أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد فلعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين شادروا حضرت امام شهدای اسلام شهدای انقلاب شهدای مدافع حرم سلامتی رهبر عزیزمون صلوات دیگره نت بفرمید اللهم صل على محمد و آل محمد. جلسه پیش عرض کردیم که این بحثی که داریم این یکی دو جلسه این جلسه پیش و این هفته راجع بهش صحبت میکنیم مهمترین مباحث بحث تغذیه است، یعنی اگر کسی مطالب رو خوب بفهمه و بتونه ازش استفاده کنه و مطالبش رو به خاطر بسپاره بعد دیگه جزئیاتی مواردی تغذیه‌ای یا در واقع مفردات غذایی رو باید یاد بگیره، اصول کلیش رو بلده. این اصول کلی فوق‌العاده مهمه، فوق‌العاده. مبحثی که هفته پیش خدمتتون ارائه دادیم خیلی ساده بود، مطالبی بود که خیلی روتین تونستین به ذهن بسپارین. مطلبی که این هفته میخوام راجع بهش گفتگو کنیم نیاز به فندق بیشتری داره، یا میگو یا اینا، یا شیر تازه دوشیده شده از گاو که جوهر دماغ بیفزاید، یعنی مغز خلاصه باید خرج کنین امروز یه مقداری. وقت مطلب سنگیناش رو تازه من نمیگم، یعنی مطالبی ثقیل و سنگینش حالا میموند برای ترمای آینده که مقداری شیر تازه گاو دوشیده شده میل کرداشین بر جوهر دماغتان افزوده شده باشد و من مطالب رو میخندی، حالا امروز میگم میبینی خودت فندو خوردی با شکر فایده نداره. مطلبش خیلی مطلب مهمیه. خب چی داریم میگیم؟ داریم منات ها و تقسیم بندی های غذاها رو میگیم. گفتیم طب جدید یا علم تغذیه جدید یه پارامتر داره بر تقسیم غذاها و اون کالریه، مثلا کالریش چقدر بررسی میکنه، بعد میگه مثلا این غذا رو با کالری بالا استفاده کن یا این غذا رو با کالری پایین استفاده کن، مثلا حالا چاق بشی چربی سوز بشه فلان از این داستان. تو طب قدیم اینطور نیست، دستبندی های مختلفی برای غذاها بیان شده و به حسب هر کدوم از این دستبندی ها شخص میتونه مشخص بکنه برای خودش این غذا رو. حواستون به من هم دیگه پرته دیگه، شخص مشخص بکنه که این غذا رو استفاده بکنه یا نه. دسته اولی که با هم گفتگو کردیم راجع به این بود که یه غذایی لطیفه یا کثیفه یا معتدله، یعنی زود هضم میشه دیر هضم میشه یا بینابینه، که گفتیم هضم هم از هضم اول تا هضم چهارم یه تبصرم وسطش اومد، اونم چی بود؟ بحث بطیول هضم یا سریول هضم که مثالی هم براش زدیم گوشت مرغ، بازم مثال داره. مثالش مثلا حالا چون پنیرمون جلسه صحبت کردیم یه مطلب هم به مطلبی جلسه پیشدون اضافه بشه، مثالش پنیره. پنیری که تهیه میشه مثلا اگر یه مقداری هم قائل به غلظت یا کثافتش بشیم بگیم کثیفه، تو منابع طبی که نگاه بکنیم میگه که غلیظه یا کثیفه. خب بعد میگه ولی بعد از هضم اول سریع السلوکه، حالا این یک عباراتیه که تو کتاب استفاده شده، من همون رو براتون میگم. سریع السلوکه در منافذ و مجاری بدنه، یعنی هضم اولش که تموم شد تو کبد، کبد دیگه خیلی زجری از بابت این ماده غذایی نمیکشه، بافتا خیلی راحت باش رفتار میکنن. که حالا یه خصوصیاتی داره این اتفاق که وقت پنیر انشالله به وقت پنیر راجع بهش صحبت میکنیم، فقط که وقتی شام نیست، بعضی وقتا وقتی صبحانه است پنیر صحبت کنیم. پس بطی الهضم و سریع الهضم از عباراتی بودن که ما منهای بحث لطافت و کثافت بررسیشون میکنیم. یاد گرفتیم وقتی یه شعری رو گفتن لطیف، تو چهار تا هضم لطیفه. ممکنه یه شعری رو بگن لطیفه ولی بطی الهضمه، اینو میفهممش. ممکنه یک شعری رو بگن کثیفه ولی سریع و سلوکه، اینم میفهممش. الان دیگه درست شد؟ یه استثناءاتی میزنن و اینا رو توضیح میدن، زیادم نیست اینا تو تب البته. بحث بعدی که با هم صحبت کردیم چی بود؟ یا صالح الکیموسه یا ردی الکیموسه توضیح دادیم. منظورمون کیفیتی خونیست که تولید میکنه. کیفیت خون به معنل اعم، یعنی دم و صفرا و سودا و بلغمی که تولید میکنه نشانه های طبیعی خودش رو داشته باشه. مطلب بعدی چی بود؟ قلیل القضا، کثیر القضا یا متوسط القضا، که اینها هم صحبت کردیم. راجع به کمیت غذا صحبت میکنه. کمیت خون بیشتر از داستان خون به منال هم. منظورمون خون به منال اخص بودیم، یعنی دم بیشتری تولید کند. درست شد؟ خب گفتیم تو این سه تا پارامتری که یاد گرفتیم تو این تقسیم بندی کدومش معیار خوب یا بد بودن یه غذا رو برای مشخص میکنه؟ سال اول کمی مسردی. اون دو تا پارامتر دیگه معیار خوب بودن یا بد بودن مطلق نیست، نسبیه. یه وقتی شما غذای کثیف نباید بخوری، میخوری، مثل که دوران قاحت، آخر بیماری، نباید غذای غلیظ میخوردی، خوردی، خب بیماریت تشدید میشه، ماندگار میشه، رد نمیشه. تو پرانتز بگیم الان این داستان اومیکرونی که هست، 90% کسایی که به ما مراجعه میکنن و اومیکرون دارن، بدن درد شدید دارن، خیلی حالشون بده، ما یه کار روشون انجام میدیم. اولین تا که به ما مراجعه میکنن که مثلا تو 20 دقیقه نیم ساعت اول حالشون خیلی بهتر میشه، ما فقط کبدشون رو باز میکنیم. این وقت سوزنی کبدشون رو باز میکنیم. چه اتفاق افتاده؟ غذای خیلی غلیظ خورده، مثل که 90%شون هم حلیم بادمجون واقعا خوردن. حلیم بادمجون، کشک بادمجون، یه چیزی با بادمجون خوردن، یا حالا یه چیزای غلیظ مثل این. و این گیر کرده تو کبد. کبد نمیتونه مدیریت بکنه، خون نمیتونه بسازه، بافتاره نمیتونه کنترل بکنه و این شخص دچار اذیت شدید شد. بازش میکنه، حالش خوب میشه. حالا یه داستان دیگه هم هست که بمانه. پس کثافت یا لطافت غذا ملاک خوب یا بد بودنش به صورت مطلق نیست، نسبت به وقتی که داری میخوری، زمانی که داری استفاده میکنی از این غذا، این غذا خوب یا بد میشه.
یه سلام بفرست.
البته باز تو پرانتز اینم میشه برای ترمای بعد فقط به عنوان ذهنیت داشته باشه. این که گفتیم ردیول کیموس و صالحول کیموس مطلق، استثناءاتی هم داره که البته استثنایی و قاعده رو به هم نمیزنه. درست شد؟ استثناءاتی هم داره که حالا سرزش یه مثالش هم زدیم دیگه، مثلا زردک ردیول کیموس، اما به یه علتهای دیگه ای که واقعا فایده منده برای بدن، یه آدم چشم پوشی میکنه میگه آقا این استفاده کن، مثلا یه اصلاحی هم بکن. اصلاحش هم بود همین که مثلا پخته میشه، با گوشت پخته میشه، یا مثلا یه شیرینی بهش اضافه میشه، اون رضایتش خیلی کم میشه تو بدن. دسته چهارم که امروز درسمونه و فوق العاده مهمه، تقسیم بندیش پیکش نیکس درش روشن نکردم صبح تا حالا جمع شد روغنش. تقسیم چهارم، به غیر از آب آنچه که وارد بدن میگردد، خواه غذا باشد و خواه دوا، حالا اینا میخوام تعریف کنیم، میانه آن و طبیعت بدن فعل و انفعال رخ میدهد. خوب دل بدینا، خوب حواستون رو جمع کنیم. اونچه که من میخورم منهای آب، وقتی واردی بدنی من میشه مواجه میشه با چی؟ با طبیعت من. منظورم از طبیعت چیه اینجا بیشتر؟ حرارت غریزی. حرارت غریزی است که میاد این شی رو میشکافه و ازش بهره مند میشه یا یه اتفاقات دیگه که ما میخوایم راجع به این اتفاقات امروز صحبت کنیم. و این ملاک خیلی خیلی مهمه تو خوراکی های ما، خیلی مهمه. وقتی وارد بدن من شد، حرارت غریزی با او روبرو میشه و اون رو دچار فعل و انفعال میکنه. این فعل و انفعال چهار تا حالت درست میکنه. اون شیء وقتی وارد بدن من شد، من باش روبرو میشم، چهار تا حالت پیش میاد. این حالت ها چیه؟ یکی از این چهار اتفاق، یک، بدن غالب میشود به صورت کامل و آنچه که در بدن وارد شده است به صورت کامل برای بدن قابل استفاده است. حواستون هست؟ شی وارد بدن من شد، حالا اون شی یه خوراک چیه دیگه؟ منهای آب، یه خوراک وارد بدن من شد. این که میگه منهای آب، آب میوه منظورمون نیستا، آب پرتقال و شیر و نمیدونم مایه آت منظورمون نیست، آب، خود آب، منهای آب. این شی وارد بدنی من شد، یک چیز اتفاق نیست، بدنی من حرارتی داره، این حرارت با او روبرو میشه، اون هم یه مزاج داره، من یه مزاج دارم، اون هم یه مزاج داره، درسته؟ آره، به من تایید یه بدیم، من میخوام اینا رو قدم به قدم با هم بریم جلو، نمیخوام هیچیش بمونه الان تو این قسمت، نمیخوام هیچیش بمونه. ببین این مثلا این تقسیمی که من الان دارم چهار تاش رو برای شما میگم، 14 تاست. خب ما تو این جلسه از این 14 تا یه 4 تا میخونیم، یکی دو تا تو خلالی بحثمون بهش اشاره میکنم. خب میشه 5 تا دونه دستبندی، چند تاش میمونه؟ 9 تاش میمونه، اون 9 تا هم سخته یاد گرفتن، ولی اگه این 4 تا رو یاد بگیره اون 9 تا خیلی آسون میشه، نیاز داره روش کار کنیم یه مقدار. حالا پس قدم قدم با من جلو بیان. حرارت من با اون روبرو میشه، من یه مزاجی دارم که این حرارت غریزیم و این رطوبت اصلیم برگرفته و برخواسته از اون مزاجه، درسته؟ یه چیزی تو مزاج مطرح بود به اسم قوت، یادونه؟ خودم یه قوتی داری تو، بعد این ربط داره به این حرارته، نه که بی ربط باشه. منتها اومدیم جداگونم بررسیش کردیم، گفتیم مزاجت هر چی میخواد باشه، گرم و تر، سرد و خوش، گرم و خوش یا سرد و تر، قوتت میتونه چیز دیگه ای باشه. یعنی چه؟ یعنی مزاجت سرد و خوش باشه ولی قوی باشی، یعنی بین سرد و خوش که وقتی بررسید میکنیم قوی المزاج باشی، یا بین گرم و تر رو بررسید میکنیم قوی المزاج باشه. میتونه یه شخصی مزاجش گرم و تر باشه ولی ضعیف المزاج باشه، درسته؟ یا یه سرد و خوش خیلی از یه گرم و تر قوی تر باشه. اما خب به صورت مطلق اگر یه گرم سرد و خوش که قوی المزاج رو کنار یه گرم و تر قوی المزاج گذاشتیم، کدوماشون قوی ترن؟ از لحاظ جسمی گرم و تره، جسیم تره، قوی ترم هست. حالا ممکنه توی بعضی از پارامترهایی مثلا روحی مثل دقت سرد و خشک قوی تر باشه که یه گرم و تر، هیچ وقت به پای دقت اون گرم و سرد و خشکه. خب ما نمیخوام اینا رو با هم قیاس کنیم فعلا، میخوام قوت تر حواسمون باشه. خب پس من یه مزاج دارم که برگرفته از این قوت همه. این مزاج الان چیش بر من مهمه؟ اون حرارت غریزیش، اون رطوبت اصلیش. این شیء که من میخورم هم یه مزاجی داره، درسته؟ این الان اومد، یا این شیء قوی تر از منه یا من قوی تر از این شیءم. واضح؟ اگر من قوی تر از این شیء باشم که واردی بدنی من شده، این اتفاق اول میفته، بدن غالب میشود. افتاد مطلب؟ پس من قوی ترم، در نتیجه من قاهر میشم، غالب میشم، او را میشکافم، آنچه که در درون اوست را کاملا استفاده میکنم، برای من قابل استفاده میشه. حالا نگم مثلا پوستش را دفع میکنم، خیلی خب بازم من غالبم، من ترجیح دادم و تشخیص دادم این قسمش رو دفع کنم، این قسمش رو تبدیل به انرژی کنم، این قسمش رو تبدیل به بافت کنم، من از اون استفاده کردم، درست شد؟ تایری رو وکش بود، چیز خاصی نه. دعا خواستم ذهنتون درگیر نشه تا کل وقت فکر کنین کی بود. تایری رو رو اکب کالاس همون حالا بیا و درستش کن براش. ترمزش واکوم برداری من که این صدا برای ندید. حالا اگر من قوی تر نباشم، یعنی اون قوی تر باشه، چه اتفاق میفته؟ حالتی دوم اتفاق میفته. آنچه که بر بدن وارد شده است بدن را مقهور خود میکند و آنچه را بخواهد در بدن انجام داد. چجور؟ من هر کاری دلم خواست با اون شیعی که واردی بدنی من شد انجام دادم، یه قسمیشو تبدیل به بافت کردم، یه قسمی تبدیل به انرژی کردم، یه قسمیشو دور ریختم، دفعش کرد. حالا اون واردی بدنی من میشد، اون غالب میشد، من اصلا نمیتونم هیچ تأثیر رو بذارم. دقت کن نکته اولمون رو، واردی بدنی من شد، حرارت غریزی من به استقبال او رفت، به واسطه کنش و واکنش بین اون دو تا او شکافت. شکافت یعنی چه؟ نه، یعنی مزاجش آشکار شد. تا قبلش این گوشه بود، هیچ، نه من کاری به اون داشتم نه اون کاری به من داشت. اومد واردی بدنی من شد، من خوردمش، حرارت غریزی من به استقبالش میاد. وقتی به استقبالش رفت او رو باز میکنم. ببین اگه من نتونم بازش کنم که هیچی، میاد تو بدن من یا یه جا میچسبه مثل مو، من نمیتونم مو رو هیچ کاری باش بکنم. وقتی واردی بدنی من شد میمونه تو بدنی من، نمیتونم دفعش کنم نه او میتونه کاری با من بکنه، میچسبه به یه مثلا سهروج امعا. سهروج امعا چیه؟ اون ماده یه که تو روده ها هست، نمیذاره بافت روده آسیب بهش برسه، از صفرایی که میریزه تو روده، از موادی که داره دفع میشه، مواد تیز، حاد، لز، درست شد؟ بریم از سهروج امعا میاد، مثلا میچسبه سهروج امعا، چقدر میمونه تو سهروج امعا؟ مو؟ میمونه 30 سال. 30 سال زمانی که مو میمونه، مو نخوری. همچنین تو نگاه کردین خب مو نخوری، غذا رو فوت نکنین ده، ولی مو هم نخورین. پرزای نام همینطورا، این که مثلا غذا پخته شد سر روشو بپوشون، این فرش هایی که ما داریم خیلی پرز ازش بلند میشه، یا لباس هم پرز ازش زیاد بلند میشه، آه رو غذا رو بپوشون که پرز نشینه رو غذا. این غذا رو میخوری، این پرز هم میره تو بدنت میمونه. بعد هم مثلا که کالبوت شکافیت میکنه، یه همچین چیزی کرک از بدنت میارم بیرون، باش میشه قشن یه قالی درست کرد. چی؟ دیگه 30 سال طول میکشه بعد دفع میشه. حالا عمرت کفاف دادن نه من نمیدونم. بعد میگه چرا مریض؟ خب هم کار رو میکنی مریض. این ماده تا واردی بدنی من نشد من کاری باشم، ولی همینی که وارد شد یه فعل و انفعالی انجام داد، یه چیزایی هیچ اتفاقی نمیفته. مثلا میگن آقا حالا ظروف مفصل میگن، میگن آقا ظروف تفلون استفاده نکنی. چرا؟ تفلون خورده میشه. خب خورده بشه، پلاستیک میره تو بدنی من، از این ور میره از ورم دفع میشه، هیچ اتفاق، هیچ واکنشی بدنی من نسبت به اون انجام نمیده، اصلا نمیتونم وازش کنم. من بدنی من، مزاج من توانای باز کردن اونو نداره. اونم تا من بازش نکنم، اگر دفع نشه مشکل درست میکنه، گیر کنه. مثل چی؟ مثل ماکارانی. ماکارانی هم من نمیتونم بازش کنم، تو بعضی از بدن رو باز میشه، ولی اون خلطی هم که درست کنه رادیول کیموسه، خیلی رداعتی است، دلو میگیم تو نون بازش نمیتونم بکنم، چی میشه؟ ثقل هضم درست میکنه، تو رودم، تو معدم، پدرمو در میاره. تو اونی هم که باز میشه تو کبدش سل، تو اونی که باز میشه یه پله بالاتر. بعضی از خانوما که قوت مزاج دارن میتونن بازش کنن، شیر درست میکنن باش، شیر دهن چون بچه دارن، شیر باش درست کنن چون شیر دهن، شیر درست میکنن باش. خب بعد شیر میشه واقعا، این شیر چیه؟ شیر ماکارانیه، میره تو شکم بچه، بعد نفخ میکنه بچه، بچه نمیتونه بازش کنه. یعنی مامانی بچه هم نمیتونه خودش استفادهش بکنه. بهترین جا چیه؟ الان شیرش کنیم سری. شیر خیلی زیادی هم تولید میکنه چون همشو شیر میکنه. خب اینا که شیر ندارن ماکارانی میخوره. بعد بچه چی میشه؟ کلیکی روده میگیره، کلیتی روده میگیره، نمیدونم هزار تا داستان پیدا میکنه بیچاره. عجب. بعد ننم چرا تو این برگ بهداشت تو 6 ماه گینه ما کارانی به بچه ما کارانی بده خانه بهداشت میدن. یکی از اولین غذاها ماکارونیه. سوپر ام خانه اگه میتونه واکنه شیر بده بچه. خب خوبه. حالا خودتون که داشتین میگه باریکلا خودتون ما کارانی خورین. دو حالت اولش ناختم. یک، واردی بدنی من شد، من غالب شدم، هر چه خواستم با این شیء وارد شده بر بدنم انجام. دو، واردی بدنی من شد، من مغلوب شدم، به طور کاملم مغلوب شدم. او هر کاری دوست داره تو بدنی من انجام ده، من هیچ کاری با اون نمیتونم انجام بدم. یه دقتی دوباره بهتون میدم، این هیچ و همه ای که میگیم فلسفی نیستا، صفر و یکی مهرم عرفیه طبی که آیا من هیچ کاری باش نمیتونم بکنم، یعنی معتنابه نیست، خیلی چیز زیاد نیست که قابل ارائه باشه، قابل حرف زدن باشه، قابل بررسی باشه. یا مثلا اگر من هر کاری خواستم با اون که حالا یه تأثیرکی هم مثلا رو من گذاشته، اونقدر زیاد نیست که من بررسیش بکنم. آقا هیچ اثر رود نمیذاره؟ میذاره یا اثری خیلی جزئیه که معفوه، تو طب اصلا بهش توجه نمیشه. این دوتا حالت. حالتی سوم، یه شیعی واردی بدنی من میشه، هم یه قسمت هایی رو من تأثیر میذاره، هم من رو اون تأثیر میذارم. ببینید، آنچه که بر بدن وارد شده است، اولا بدن بر آن غالب میشود و از آن استفاده میکند و در وهله بعد بدن از آن متأثر میگردد. یعنی یه مقدار اون یک اول این اتفاق میفته که من یه کارایی که میخوام انجام بدم با استفاده از اون انجام میدم، بعد اون یه کارایی در داخلی بدنی من انجام میده. حالتی بعد چهارمیش قاعدتا الان میدونین چیه، چجوریه؟ برعکس اینه. در وهله اول اون بر بدن غالب میشه، بدنی من مقهور اون میشه، او قاهره، اون یه کارای تو بدنی من انجام داد، در وهله بعد من از اون یه استفاده میکنم. این تقدم و تأخری که راجع بهش حرف زده شد، تقدم و تأخر زمانی نیست که بگیم این اول بود ما اینا نوشتیمش، نه، بلکه تقدم و تأخر بر اساس میزان تأثیر و تأثره. اون حدی که من از این استفاده کرده ام بیشتر از مقداریست که او روی من تأثیر گذاشته است. پس اول میگیم من از او استفاده کردم، من بر او غالب شدم، بعد او بر من غالب شد. پس زمان اینجا مدی نزم. ممکنه اتفاقا بیشتر اوقات هم اینه که تو زمان اول اون موفقه، از لحاظ زمان او زودتر تست، ولی میزان استفاده که من کرده ام معتنا بهتره، بیشتر به چشم طبیب میاد، بیشتر به چشم طب میاد، بیشتر قابل نظره. درست شد؟ حالا اینا چهار تا اصطلاح داره، این چهار تا پدیده. به پدیده اول که واردی بدنی من شد و من هر کاری دلم خواست باش کردم و ازش استفاده کردم و به نفع خودم تمومش کردم، بهش میگن تو طب چی؟ غذای مطلق. غذای مطلق چیه؟ این کجا رفتی؟ پیداست؟ آره این زام ریزه. بله میگم بکراند اون سفید باش. الان سفیده که؟ ها اون خاکستریه؟ سبز و سفید باش. سفید و سبز. یه جوری باشه پیدا باش. غذای مطلق، بدن غالب می شود به صورت کامل و آنچه که در بدن وارد شده است به صورت کامل برای بدن قابل استفاده است. واقعیتش اینه، ما چیزایی که مصرف کنم می کنیم، یا غذاست یا دواست یا غذا دواست یا دوا غذاست. به چی میگیم دوا؟ به چی میگیم غذا؟ به آن شیئی که بدن من از او استفاده میکند بدون این که از او متأثر شود، یعنی غذا یا غذای مطلق. به اون شیئی که وقتی وارد بدن من میشه من از او متأثر میشم و نمیتونم از او استفاده ببرم. او هر کاری دوست داره تو بدن من میکنه، به اون میگن دوا یا دوای مطلق. اگر یه شیء وارد بدن من شد، من از غذاییتش استفاده کردم و این غذاییت قابل توجه بود و البته تأثیراتی هم او بر بدن من گذاشت، به این میگن غذا دوا. و اگر شیء وارد بدن من شد، کیفیات بدن من رو ریخت به هم. حالا اینو میخوام راجع بهش حرف بزنم، اصلا اینکه تأثیر گذاشت یعنی چه. کیفیات بدن من ریخت به هم و البته یه غذاییتی هم به بدن من اضافه کرد، بهش میگیم دوا غذا. خب یه توضیحاتی بدیم. بدن ما چی داره؟ گرمی، سردی، تری، خشک. همه اشیاء عالم چی دارن؟ گرمی، سردی، تری، خشک. اینها با هم دیگه ممزود شدن، این چارتا یا اون ارکانه، اون چارتا با هم ممزود شدن. یا اون سبکیه، سبکیه با اون سنگینیه، نسبی و مطلقش با هم دیگه ممزود شدن، یه پدیده ای رو درست کردن به اسم انسان. یه پدیده درست کردن به اسم گندم، برنج، فلفل، سیر، پیاز. میزان آتششون، خاکشون، هواشون، آبشون با هم دیگه متفاوت بود. این پدیده ها بر همین پدیده های مختلفی به وجود اومدن. حالا من یه حالتی تعادلی دارم، این شیء نسبت به من جلسه قبل گفتیم ممکنه یه شباهت هایی داشته باشه. اون شباهت باعث میشه من بهش بگم صالح الکیموس، چرا؟ چون یه حالی درست میکنه تو بدن من که میتونم من از او استفاده کنم. خلط طبیعی چه ویژگی های داشت؟ یکی این که خلط طبیعی ها، یکی این که تو کبد درست شد، دو قابلیت جزء عضو شدن داشت. خب منی که متعادلم، این باید چه ویژگی داشته باشه که من بتونم جزء عضوم بکنم؟ باید یه مشاکلتی با من داشته باشه، یعنی نسبتاً. وقتی میگی یه چیزی دواست، یعنی اینی که یکی از این کیفیتاش، گرمیش، سردیش، تری، خشکیش، از حد تعادل خیلی فاصله گرفته. مطمئنن اونی که میگی غذای مطلق نزدیک تره. نمیگیم حتماً در چهار تا ویژگی مثل انسانه که اگه میمون میشد چی؟ انسان. خیلی نزدیکه به دایره انسانی، برای همین بهش گفتن. پس من بفهمم غذای مطلق یعنی چه؟ یعنی آن شیئی که در کیفیات اربعه شباهت خیلی زیادی به مزاج انسانی داره، این یعنی غذای مطلق. و هرچی که اسم دوا اومد روش، میخواد غذا دوا باشه، دوا غذا باشه و دوای مطلق، این کیفیت فاصله داره. حالا هر چقدر فاصلش بیشتر برا من دوا تر یا مضر تر، وقتی که من در حالت اعتدال و صحتم. دقت کردین؟ چرا؟ چون منو به سمت خودش حرکت میده دیگه، میاد تو بدن من. گفتیم دوا ویژگیش چیه؟ دوای مطلق وقتی وارد بدنی من شد چی کار میکنه؟ من رو مقهور خودش میکنه. دقت کن، من وسطم، من اعتدال دارم، من نوعی یا من صنفی اعتدال دارم. این شیء اومد پیش من، گرم تر از منه، خیلی هم گرم تره، منو چی کارم میکنه؟ گفتیم نقطه صفر ویژگیش چیه؟ زود بالا و پایین و چپ و راست میشه، درسته؟ وقتی شما صفر زود یک میشی، زود هم منهای یک میشی، درسته؟ از بالا و پایین چپ و راست زود به یک ها میرسی، یعنی زود گرم میشی، زود تر میشی، زود خوش میشی. چرا کف دست خوب نبود برای مزاج شناسی؟ شما تدل بود، زود سرد میشد، زود گرم میشد، رطوبت زود تأثیر میذاشت روش. شما میره هموم زودتر از همه کجا اول توپل میشه بعد چروک میشه؟ نوک انگشت، دانه دست. چرا زودتر همه توپل میشه؟ آب زود جذبش میشه. چرا؟ معتدله. زودتر از همه نشون میده آقا من آب گرفتم به خودم. بعد یه مقدار که میمونی چروک میشه. چرا؟ رطوبت از دست میده. چون معمولا حمام که ما میریم میزان مصرف هوا بیشتر از آبه، درسته یا نه؟ به شرط که تو وان باشه همیشه. اگه تو وان نباشی میزان مصرف هوا بیشتر از آبی که رو بدنه ده، این یا مطلق تو آبی شما یا تو آب نیستی، انقطاع داری، پس هوا بیشتر جریان به بدن داره. وقتی اینا زود از دست میده، این رطوبت که کسب کرده رو، رطوبت زود کسب نه، زودم از دست میده، درست؟ حالا اینا رو تو احکام حمام با هم دیگه صحبتش هم میکنیم مفصل. که کیا باید سری انگشتاشون چروک بشه ده بیان بیرون، کیا نباید چروک بشه ده بیان بیرون. اینا هم احکام داره دیگه. حفظ و سکه فقط غذا خوردن نیست، اما همون رفتن هم بلد نیستیم، فکر کنیم بلد. این چون معتدل زود رطوبت ها نشون میده، زودم رطوبت ها از دست ما، بازم اونا زود نشون میده، خیلی زود نشون میده. وقتی من تو اعتدال باشم زود گرمی سردی تری خشکی ها نشون میدم، زود منفعل میشم. اون چون آتشش مثلا بیشتر است، تو آتش از من قوتش بیشتر است، بر هم من مقهورش میشم. گرفت شد؟ قوت آتشی من نسبت به او کم تره دیگه. اون یه درجه آتش داره، یا دو درجه آتش داره، یا سه درجه آتش داره، یا چهار درجه آتش داره. در هر صورت آتشش از من، حالا میگم آتشش از من بیشتر، در نتیجه منا مقهور خودش میکنه چون آتشش از من بیشتر، یا خشکیش از من بیشتره، من خشکی متعادله، اون خیلی خشکه، وقتی وارد شد منو خشکم میکنه چون درجه خشکیش از من. شما دستتون رو میذاریم به یه شیئی که تو حرارت مماثلی شماست، احساس حرارت میکنی؟ احساس سردی میکنی؟ هیچ، اصلا احساسی نداری؟ هیچ. میذاریم به یه شیئی که گرمه، مثلا اگه شما 37 درجه این، اون 70 درجه است، تا دستتون گذاشتین چطور میشه؟ سر اینطور میشین. چرا دستتو کشیدی؟ منفعل شدی ازش، تأثیر گرفتی ازش، سوختی. حالا همین تصور بیار داخلی بدنت، مزاج من با یه شیئی روبرو شد که اگر مثلا حرارت غریزی من 37 درجه است، مثال او 70 درجه حرارت داره، دو برابری من حرارت داره، من چه اتفاق برام میفته؟ میسوزم، داغ میکنم، جلدی باش. به این شی میگن چی؟ دوا. مطلب واضحه؟ قضا دوا، دوا قضاشم به همین شکله. یه شیئی واردی بدنی من شد، باش رو به رو میشم، یه اقسامی یه جنسایی داره که با من مشاکلت داره، من از اون استفاده میکنم. بعد یه قسمت هایی داره که با من مشاکلت نداره، اتفاقا هار نسبت به من، یا احر نسبت به منه، یا ابرد نسبت به منه، یا عیبس نسبت به منه. چه اتفاقی رو من رقم میزنه؟ منو به سمت خودش حرکت میده، منو مقهور خودش میکنه. بسته به مقدار تأثیر جای قضا دوا، دوا قضا با هم دیگه عوض میشه. خب بریم تو مفردات، تو مفرد قضا، تا من اینا رو بیشتر و بهتر براتون توضیح بدم. یه مثال بزنیم، گندم. گندم مزاجش چیه؟ اولا که بهترین حبوبه، تو روایت چند تا چیز داریم که سید الاطعمه براشون داریم، برای گندم داریم، برای برنج داریم، برای لحوم مثلا گوشت گوسفند داریم. خب حالا این بهترین حبوبی که میشه استفاده کرد. مزاج گندم در اول گرم و در رطوبت و یبوست معتدل، یعنی در اول گرم، حالا نه شما مد... علامت سوال توضیح بدیم. نه اومد. ادویه ای که واردی بدن ما میشه، حالا خود این ادویه هم تازه بهت بگیم یعنی چه، حالا میگیم. ادویه ای که واردی بدن ما میشه نسبت به بدن انسان که معتدله، معتدله نوعیه، یا یه پلم دقیق تر بگیم معتدل سنفیش هم در نظر بگیریم که اون حرف شما جاش درست بشه، که گندمی کدوم اقلیما داری میگی؟ گندم اقلیمی همون آدمی که راجبش دارم حرف میزنم، گندم معتدل انسان معتدل همان اقلیم. اوکی؟ واضحه بس؟ چون گفتیم باید شما غذای مثلا محلی زندگی خودت بخوری برای اینکه به اعتدال تو نزدیک تره، به اعتدال تو نزدیک تره. اصلا مهم نیست تو معتدل یا معتدل نیستی، اصلا مهم نیست تو معتدل یا معتدل نیست، به اعتدال تو نزدیک تره. ممکنه یه برنجی به صورت کلی نسبت به انسان برس بشه، مثلا برنج هندی، نه اینا که وارد ایران میشه، اینا مکارانیه، برنج هندی بهترین برنج دنیاست، بازم تر نه این برنجا مال حالا اگه اشتباه نکنم جهان آباد هم هنده مثلا، یه خصوصیت خوبی داره، حالا میگیم راجع برنج حرف میزنیم. حالا به مزاج مثلا من ایرانی تو اصفهان میخوره یا نمیخوره یه حرف دیگه است. این برنج بهترین برنجه، منتها به مزاج تو شاید اصلا نخور، تو با مثلا باید برنج نشای لنزون رو استفاده بکنی، نه حالا این برنج لنزونی که الان داره کشور رو کاری ندارم، آبش چیه، داستانه چیه، هوایی که پیرامونشه چیه رو کنم، نشای لنزان شاید این برای تو خیلی بهتر باشه، که همینطور هم هست. ادویه پنج تا نسبت به بدن انسان، معتدل انسان یا معتدل صنفی، از لحاظ مزاجی پنج قسمت میشه. این پنج قسمت چیه؟ کسی بلده؟ خیلی ساده است. ببین الان معتدل درجه 1, 2, 3, 4 شد پنج قسمت. یعنی اون شیعی که واردی بدن من میشه یا معتدله، معتدل به چه معنا گفتیمش یخت وقت پیش، حالا میگم اونم ها، یا بگیم نزدیکترین حالت رو به اعتدال نوعی و صنفی ما داره، این یعنی اعتدال، یا معتدله یا درجه یکه. یعنی چه درجه یکه؟ تو چی؟ تو یکی از کیفیات اربعه یه درجه از انسان بالاتره، یا گرم‌تره، یا سردتره، یا ترتره، یا خشک‌تره. درست شد؟ ممکنه تو دو تا کیفیت اینطور بشه، مثلا گرم و خشک در درجه اول. یعنی چه در درجه اول؟ یعنی نسبت به من یه درجه گرم تره و یه درجه هم خشک تره. ممکنه مثل گندم بگی گرمه اما توی یبوست و رطوبت معتدله، یعنی توی رطوبت و یبوست با من مشاکلت داره اما یه درجه گرم تر از تعادله. درست شد؟ پس میتونه تو دو قسم این کیفیات، یعنی هم تو دماش هم تو رطوبت و خشکیش از اعتدال خارج شده باشه، میتونه توی یکیش از اعتدال خارج شده باشه، توی یکیش درجه دو و سه و چهارم همینطور. پس پنج قسم، یکیش معتدله، چهار درجه دیگه اش به همین مقداری که داریم حرف میزنیم از اعتدال خارج شده. درجه چهارم رو بهشون هستم که وقتی واردی بدنی ما بشه میکشه ما رو، حالا یا زود میکشه یا دیر میکشه، که انشاءالله راجبش بعدا صحبت خواهیم کرد. نه، معمولا از دو کیفیت خارج شد تا درجه چهار میشه، از درجه دو به بعدش دو کیفیتی، از فقط درجه یکش است معمولا یک کیفیتی. حالا اینا رو بعدا هم میگیم، حالا میگیم دیگه، علامت سوال گذاشتیم برای که خودمون جوابشو بدیم که شما سوال نپرسید. بعد ادویه رو فقط الان از سوالش گذاشتم، پاورش رو نذاشتم، خودم باید توضیح بدم. ادویه منظور چیه؟ اگر تخصصی بخوایم بحث کنیم، ما داریم تخصصی بحث میکنیم الان، ادویه جمع همه مفرداتیست که ما از اون استفاده میکنیم، چه غذا باشد چه. شما یک کتاب تو معرفیاتون داشتین به اسم مخزن الادویه، فقط دوا به معنای دوا توشه یا نه همه چی توشه؟ مثلا نوشته تمساح، مزاجی تمساح ها نوشته است، بعد مثلا نوشته از تخمی تمساح ها میتونین برای هم فلان چه استفاده کنین، پوستش چکار کنین، چه چکار کنین. برنج هم نوشته، آشرشتر هم نوشته توش، نمیدونم کوکورا هم توش نوشته. یعنی هر آن چیزی که تو استفاده میکنی برای بدنت یا برای این که یه کیفیت از کیفیات بدنت تغییر بدی که اسمشو میذاری دوا، یا برای این که به عنوان غذا استفادهش بکنی، یعنی ماده به مواد بدنت استفاده اضافه بکنی، از رو استفاده بکنی، بهش میگی غذا. همه اینها رو بهش میگن چی؟ ادویه. پس میگی ادویه نسبت به بدن انسان مطلق آن چیزی است که همون اول نوشته بودیم، آنچه که وارد بدن ما میشد رو بهش میگن چی؟ ادویه. آنچه که وارد بدن ما میشد، منهای آب رو بهش میگن، حواستون هم نده نیست، ادویه. اگر یه جایی به صورتی عام استفاده شد، اصطلاح غیر تخصصی، مثل این که میگن ادویه بزن به غذا، ادویه بزن به غذا، منظورشون چیه؟ همون که گفتن زردچوبه بزنونم، ادویه کاری بزنون، فلان حرف. پس اصطلاح تخصصی ادویه تو طب به معنای آنچه که وارد بدن میشود. ادویه تقسیم به 5 درجه میشن، معتدل، درجه 1، 2، 3، 4، که اینا هر کدوم احکامی داره. معتدل احکامی داره، درجه 1 احکامی داره و هاکذا، که انشاءالله این درجه احکامش رو بعد در ترمای بعدی راجبش صحبت میکنیم. میریم برمیگردیم، طوری نیست که. مزاج گندم در اول گرم، حالا فهمیدم اول گرم یعنی چه؟ یعنی از اعتدال گرماش یک کوچولو. برای همینه وقتی یک کسی مثلا زخم تو دهانش داره و این زخم، حالا این زخم که میگیم تو کتاب طبی که نگاه میکنی نوشته قلاع دهانی، قلاع دهانی مطلق آفت و زخم شدن دهان به هر نوعی که باشه، مثلا برای بچه ها برفکش میزنه، برفکش چه جوری درست میشه تو دهان بچه ها؟ شیر میپاشه. خب اینطور گفت، من همونو گفتم دیگه، گفتم نشد. مادر به قول اصفهانی شیرش رگج میکنه، یعنی جهش داره شیرش. چرا شیرش جهش داره؟ چون دوتا پدیده تو شیرش هست، یک باد، دو حرارت. این دوتا پدیده تو شیر مادر هست که شیر رگ میکنه. میگن خیلی شیرش خوبه، شیرش رگ میکنه، اسمانی ها خیلی کیف میکنه شیر رگ کنه. بعد میگن شیرش رگ میکنه، چشش کردن دیگه شیرش رگ کنی میکنه، چی شیرش خوشگیده. برادری من شیرش رگ میکرد به خاطر اینکه یک گداخته میخورد، گداخته اون جلسه توضیح دادم، گداخته چیه؟ یا عالم مغزی جاد که با نبات میپزندش. خب مغزی جاد چیسی داره؟ و باد، باد اون پوری باده، باد ریح. باد چجوری تولید میشه تو بدن؟ ما که باد نداشتیم وقت، حالا گرمی سر تری خشکی، باد کجا بود؟ یه دفعه قلیتی رو وقتی حرارت تو رطوبت اثر بگذارد و نتواند همه این مواد رطوبی رو تبدیل به غذا بکنه، چه پدیده رخ میده؟ چی تولید میشه؟ ریح درست میشه. بادم تو آسمون همینطور درست میشه، باد چه جوری درست میشه؟ حالا این که زمین دارد میچرخه ده، اینا رو من بلدم، پدیده باد چه جوری درست میشه. یکی از اتفاقات که برای تولیدی باد میفته اختلافی دماست، که این حرارت به این ذرات معلق رطوبات برخورد میکنه و تولیدی باد میکنه. اگر اینا را سریعا تبدیل به یه چیزیش بکنه، یا بارون میاد یا نمیدونم بخار خیلی زیاد، مه درست میشه یا فلان، اینا یکیش از اتفاقات که میفته این است که ریح درست میشه یا باد درست میشه، ریاح درست میشه، تو بدن هم همینطور درست میشه. حالا یه ویژگی باید اینا داشته باشن تا بتونن ریاح درست کنن، این باز جز مطالبی که تو اون 14 دسته میگنجه دا بعدا راجع بهش صحبت میکنه. شیرش رج میکنه چون گداخته میخورده، حالا همین طور میاد این گرم میخوری رو ادامه میده. چه اتفاق میفته تو حرارت زیاد؟ حرارت زیاد چی کار میکنه؟ تحلیل رو زیاد میکنه. تحلیل رو زیاد میکنه یعنی چی؟ یعنی خشک میکنه این آدم رو. شیرش چی میشه؟ نه چشش کردن نه طوری شده، زیادی چی فرق خورده بود؟ گرمی خورده، درست شد؟ خیلی از شیر خشک شدن مال همین داستانه، یعنی هرچی به طرف چشش میری میگیم حس خانوم انقدر به این بچه گداخته نده بخوره، میگه نه تو سرت نمیشد، من 500 تا بچه بزرگ کردم تا حالا همهشون هم شیراشون خشک است، تو که نمیدونی؟ گفت به پنسلین حساس، پنسلین تالا زدی؟ گفت آره خیالت راحت، پنسلین زدی طرف قش کرده بود رفته بود نم شوکا فلان، به هوشش آورده بودن با هزار مکافات و زاجرات، گفتم بنده خودم میگه نگفتی پنسلین؟ گفت چرا، دفعه قبلم همینطور شدم، حالا این 500 تا بچه مثلا همینطوری بزرگ کرد، همشون شیراشون خوش کرد، همشون مشکل داره، همشون دا این قدیمی ها خیلی جالبن بعضی هاشونا، گن ما بچه گنده کن بعد دست رنجاشون نگاه میکنیم بیش فعال معتاد حالا همشون تو انسان ما در بزرگی ما که خوب بوده همون که گفت ننه تو خوبی. خب کسی که این رک کردن میگفتم این گرما داره بادم داره این رگ میکنه این شیر میپاشه تو دهنی بچه، دهنی بچه لطیفه، خود این بچه که کمپلت لطیفه، دهانش از همه جا بدنش لطیف ده، خیلی لطیفه، این شیری پر حرارت میپاشه چی درست میکنه؟ آف درست کنه، سوراخش میکنه دستا، کلی دهان این بچه برفک میشه از شیر فوقلاده داغ. برای همینه تو تدابیر نوزاد داری ما میگیم شیر اولت رو به دوش بریز، یکی از داستانش این داغشه، این داغشو میگیری. حالا چیز علت های دیگه هم داره که اون سر از خودش بحث میشه. چی؟ نه اولش شیر خیلی داغتره، بعد حرارتش میشکن تو مونده حرارتش شکست، بعضیا نه کلا قشیرشون داغه، هر وقت شیر به بچه دادن بچه دهانش پر از برفک میشه. حالا نوزاد داری بمانه، کسی که قلاع دهانی داره زخم دهانش بشکن، نون گندم نخور. چرا نون گندم نخورم؟ پس چی بخورم؟ نون جو بخور. چرا؟ چون این زعلا میفهم، چون گندم در اول گرمه، یعنی وقتی واردی بدنی من شد، بله غذاییتی خیلی زیادی داره، بهترین حبوبه، اصلا خیلی عالیه، مثلا بدنی من دو چاری داره اصلاح میکنه و فلانه این حرفا، اما یه ذره هم گرمه و من الان گرمام زده بالا، حالا این نون گندم رو بخورم چه اتفاق برام میفته؟ داغ‌تر میشم، یه درجه گرم‌تر میشم، زخم دهانه؟ خیلی ساده است. حالا از اون ورش داریم که اگر تو اگر مثلا یه ورمی تو دهانتون درست شده بود شیرینی بده دا کسی موبالی سهم خوره دا من گفته باشم باریکل فرنی باید بده یه ذره از گفت من گفتم این زم میدونست موبالتون رو سایلنت کن، سایلنت کرده؟ باریکل کسی که یه ورمی تو دهانشه، ورمی سرده، ورم سرد مثلا بر اثر یه سردی درست شده، آسکوزا بفهم حالا ورم سرد است نه؟ تو الاز برادو میگم چند سال دیگه، ولی چون میخوام حالت گرفته نشه، مثلا ورمی سرد خیلی درد نداره، ورمی گرم درد ناکه، ولی ورمی سرد همونی باد کرده است گوشه لپش ها دردم نداره، یه دوستا گندون بهش بدیم بجوه تو دهانش نگرداره یه خیس بخوره بعد بجوه بعد دفنی ورم سر را کردومت بیرون تو همین راحتی ها چجوری؟ ببین هیچی من بلد نیستم، ما فقط یاد گرفتم مزاج گندم در اول گرمه چی کار کرد؟ هیچی، یه پدیده یاد گرفتیم به اسم نوزج. نوزج یعنی چه؟ پخته شدن؟ یعنی این کلاس اول یا جواب میده. الان یه ترم طب خوندین، شما الان دکتر دارید. آماده شدن برای جذب یاد. این ورم گفتیم چیه؟ سرده. یعنی مادهش چیه؟ مثلا بلغمه یا سرده در هر صورت کیف. این گندم چیه؟ گرمه. میپزدش به قول آقا، نزجش میده. یعنی گرمش میکنه. ماده سرد فج خامه، فج یعنی خام، فج خامه متکاسفه، درسته؟ شما میای با این گندمه که در اول گرم شما میجویش آروم آروم، چیکار میکنی؟ گرمش میکنی، بافتش رو از اون انسجام در میاری، متخلخلش میکنی، یه دفعه سروا میکنه، میاد بیرون، اه خوب شد. چطور شد؟ دوتا مرض، یکیش بدترش میکرد، یکیش خوب میشد. شما قلای دهان داشته باشی، برفک آف داشته باشی، نونی گندم دیر کم تر بخوری زود تر خوب میشه. دیدی آف میزنه مثلا دو هفته طرف آف گوش لبش هست، بیچاره میشه، میسوزه، اصلا هی ربی انار میذاره، فوش میده، نمیدونم چون فوش کلا خوبه. چرا؟ خنکت میکنه، باید بزنی ریز فوش. خدو اگه با یکی دعوادون شد دو دقیقه سکوت کنی. چرا؟ باریکلا این کارست. حتما فوشه بهتر یادتون میاد، میپکنیندش دیگه بعدش. اگر عصبانیتتون باقی بود، اگر هم آروم شده بودین که هیچ نشنفته به تر اینا، خیلی زوغ کرد. خدا به درد زنت درسه. از امشب سکوت میکنم در برابر چه؟ چی میدونم؟ ما بلد نیستم سار که شما میکنم. من درسم به علاج نرسته سن. نپخته دیگه. کدوم؟ نه این گندم، خود گندم رو داریم میگیم. حالا وقتی نون شد انواع این نون میشه. خب بریم یه دور تا ته. خب من یه چند تا چیز توضیح بدم، بعد اگه وقت شد برمیگم نونا رو میگم. خوبه؟ یه زن بریم جلو چیکار کنم؟ یه چیزی معتدله دیگه، چیکارش کنم؟ خب هیچی، گفتم مثلا طول میکشه نون نخورین زود تر تموم شه. همین سمه نبگم، میخواستم در مانه آفته بگم که چه؟ داره میگه رطوبت و یبوست. دیگه ما دوتای طیف داشتیم که طیفی گرمی سردی، طیف سردی، طیف رطوبت و خشکی. که توی رطوبت و خشکی نزدیک آدمی زاده، هیچی نزدیک آدمی زاده، نه که در رطوبت معتدل، در یبوست هم معتدل. دوتا کیفیت که نداریم که. رطوبت و یبوست یه طیفه، از یه جای شروع میشه به یه جای خط میشه. خط کشه در هر جا بذاری به یه ورش میگن یبوست، به یه جای میگن. ما خط کشونه الان کجا گذاشتیم؟ وسط. خیلی هم الان نه تا الان نمیگفتیم خانوم، اشتباه تو ذهنتون کرده. ما یه خط داشتیم، یه خط، یه محور داشت، این دوتا محور زدن مختص داشت، یه طرفش رو گذاشتیم اسمش رو گرمی سردی. بله بالاخره شما یا گرم بودی یا سرد بودی، بسته به چی گرم بودی یا سرد بودی، نقطه. حالا تو بررسی اجسام شما میتونه هزار تا نقطه بذاری. مثلا میان، مثال میان تو بررسی لحوم نقطه اعتدال رو چی تعریف میکنن؟ گوشت گوسفند یا بره یک ساله، اینا میذارن معتدل. یا مثلا تو مواشیه، مواشی تو عرب بیشتر به چارپایانی، چارپایان میگن مواشی، بیشتر هم چارپایان منظورشون اینا که حلال گوشتن، نه همه چارپایان، اینا که حلال، اینا که میشه خوردشون بهشون مواشی. خب بعد تو تویور اونم یه دست من دیگه داره، تو تویور مثلا تویور حیوانات خوراکی، پرندگان خوراکی، باز اونجا هم یه نقطه اعتدال دیگه تعریف کنم. مثلا نقطه اعتدال میزنن رو کی؟ مرغ. بعد من نمیدونم چرا میگم مرغ بده، معتدله کلا. نقطه اعتدالش میذارن رو مرغ، بعد همه یه طیور رو نسبت به مرغ بررسی میکنن. تو حیوانات مواشی همه یه مواشی رو نسبت به گوسفند. مثلا میگن بذارم اینطوری بگم، تمام لحوم مواشی مزاجش چیه؟ گرم و تر. گوشتی گاوا که گفتی سرد و خشکه؟ همین نقطه اعتدال. نسبت به چی چی گرم و تره، نسبت به چی چی سرد و خشکه، اعتداله دو کجا گذاشتی. اینجا میگی یا حالا تو حبوب هم همینطورا، تو حبوب همه یه حبوب رو میان نسبت به چی بررسی میکنن؟ گندم بررسی میکنن. یه بار اومدی همه اینا رو نسبت به انسان بررسی میکنی، حرف میزنی راجبش. یه بار نسبت به انسان وقت اینا رو تا میان نسبت به انسان بررسی میکنی، یه کسایشون نزدیک به انسان میشن، یه چیزایشون نزدیک به انسان میشن، مثل گندم، مثل برنج، مثل گوشت گوسفند، مثل گوشت مرغ، اینا نزدیک به انسان میشن، مثل سیب تو میوه ها، یا بعضی از انواع انگور نزدیک به انسان میشن. اینا تا نزدیک به انسان شن، بقیه رو میای نسبت به اینا میسنجی، چون کار سختی همه رو نسبت به انسان بسنجی. هی کار سختیه و خیلی کار سختیه. اونا میخواستن چه پدیده یا رقم زده پدیده دقیق، وقتی میخواستن معتدل رو پیدا بکنن چقدر طول کشید از معتدل رو پیدا بکنن، چقدر آدم رو باید تست کردن تو صنف های مختلف، تو مزاج های مختلف، تو جنس زن و مرد، تو سنین مختلف، تا بفهم آقا اینا واقعا میشه بهش گفت در رطوبت و یبوست معتدله، نمیشه بهش همچین حرفی زد. این کار خیلی کار سخت. حالا من یه خط کشه دیگه به دست آوردم که نزدیکه به انسانه، بقیه یه حبوب رو نسبت به این میسنجم. این کار خیلی ساده میشه دیگه، صفاتشون رو بررسیش ساده تر میشه. هر کاری که مثلا این گندم تو بدن میکنه، مثلا حالا جوره میخونیم، جوره میذاره بغلش، بعد میگه که خب ببین این کار رو نکرد، یه کار دیگه کرد، این کار دیگر راحت تر تحلیلش میکنه، توصیفش میکنه، راجبش صحبت میکنه. پس دوتا دونه خط کش داریم، یک خط کشه گرمی و سردی، یه خط کشه یه نقطه وسطش گذاشتیم. این نقطه هم نقطه یه فرضیه، نقطه فرض. تو طب نقطه یه فرضیه ما کیه؟ انسانه. هی تاکید میکنم بهش میگن معتدله فرضیه طبی، معتدله فرضیه طبی، چون تو طب موضوع چیه؟ انسانه، موضوع انسانه. حالا این انسان رو گذاشتی مرکز، شد اعتدال، همه چیز رو نسبت به اون میسنجی. میای تو خوراکی ها، تو حبوب، میگی که خب تو رطوبت و یبوست نسبت به انسان معتدله. یعنی چه معتدله؟ یعنی من رو رطبم نمی کنه، خشکم هم نمی کنه. درست شد؟ یه دور بریم بعد من نارو هی برمیگرم توضیحات مفصل تر راجبش میدم. جو در آخر اول، بیا یکی دیگه زاید علام اصلا هی میزاد میدونی؟ بله بله. بجز معتدل، بجز معتدل درجات اول و دوم و سوم و چهارم هر کدومشون تقسیم به سه قسمت میشن، اول و وسط و آخر. وقتی میگه در آخر اول یعنی چه؟ یعنی نزدیک به دومه. در واقع اطبای قدیم، اطبای قدیم به کیفیات ادویه نگاه تشکیکی داشتن، صفره یکی نگاه نمی کردن که این یکه و دیگه تموم، یک دو سه چهار رو خودش رو تازه به اول و وسط و آخر تقسیم. مثلا می گفتن وسط اول گرم، وسط اول گرم یا آخر اول گرم، اون اول اولی که آورده میخواد درجهشو بگه، اون کلمه قبلش میخواد حرکتش رو، میخواد دیگه چقدر از اعتدال دور شد. وقتی میگه آخر اول گرم یا سرد، نشون میده این مقداره که از اعتدال دور شده بیشتره، سرده. وقتی میگه مثلا در، حالا اینا نداری معمولا، وقتی نمیگه مثلا میگه در اول گرم، دیگه نمیگه در اول اول گرم. در اول گرم یعنی چه؟ اول اول گرمه، ولی تیتر تو تب شما نمیدونی گفته باشه در اول اول گرمه، اول این نمیگه، میگه اول گرم. یعنی وسط رو میگه، آخرم میگه، ولی اول رو نمیگه. تو گرما، تو سردا، تو رطبا، تو خشکا، اون جایی که میگه در اول رطب، در اول خشک، در اول گرم، هر کدوم اینا رو گفت. منظورش اینه که آقا به اعتداله، چون اول اول گرمه. پس نه، یه نکته خوبی برای ما داره این نگاه تشکیکی. یه کمک دیگه هم میکنه. چه کمک میکنه؟ ما نسبت به کی میسنجیدیم اینها رو؟ انسان، انسان معتدله نوعی و صنفی. شما ممکنه یه گندم رو به دو نفر بدی توی اقلیم، یعنی صنفشون تو اقلیم برابر، مزازشون هم برابر، سنشون هم برابر، جنسشون هم برابر، یعنی مثلا جفتشون مزاز گرم و خوش، تو اصفهان هر دو مثلا کارمند. بعد دو تا دونه پدیده ببینی، دو تا دونه رفتار ببینی، این رفتار رو چجوری میخوای توضیح بدی و توضیح کنی؟ یکیش راحتش همینه، نریم سراغ چیزای دیگه. میگه ببین این پدیده رو من گفته بودم تشکیکی نگاش کن، این خود این آدم هم همینطوره، خود این آدم هم تشکیکه، بعد تأثیری که این میذاره رو آدم هم همینطوره. یعنی چه؟ یعنی این پدیده نسبت به این شخص مثل در حکم اول گرم کار کرده، برای همین اعتدال براش درست کرده، برای این یکی آدم در حکم آخر گرم، آخر اول گرم کار کرد، هر رتش رو کار کرده برده بالا. یک کمیش به خاطر اینه که تفاوتهای ریز مزاج رو ما بعضن نمیتونیم کشف کنیم. یعنی شما مثلا به این دو نفر میگه جفتشون گرم و خشکن، منتها یه مقداری یکیشون هر رتش بیشتره یا قوتش بیشتره. خب تو اینو نمیتونست به دقت کشف کنی، از تأثیری که این شی روش میذاره میتونی اینو فهم کنی. گرفت شد؟ خود این آدم هم پس قابل کشف میشه برا من. دقت کن بازم یه بار دیگه جملمو میگم. دو نفر آدم توی سن، خوب دقت کن، توی سن، توی جنس، توی صنف، توی اقلیم، یه شغل منظورم بود تو صنف اولیه که گفتم، تو تم پارامترهایی که برای مزاج بود میای اینا رو همه رو چکار میکنی؟ تا جایی که میتونی ثابت کنی یه شیعی رو میدی به اینا استفاده کن. حالا من این که میگیم مزاجش مثلا میدش هم حواست هست مثل هم باشه، نسبتاً حالشون تقریبا مثل هم باشه، بعد میای مثلا گندم رو میدی استفاده کردن. حالا گندم یه مقداری چون نزدیک اعتدال و اولم هست سخت‌تر، یه چیزی که مثلا جو رو میدی استفاده کردن، جو رو میدی استفاده میکنه، میبینی یکیشون سردی شد یا ثقیل بود براش هضمش، یکیشون نه خیلی هم کیف کرد، چه اتفاقی افتاده؟ نه حالا یه لحظه اما بده من خودم میخوام بگمش، اصلا سوال نمیپرسم میگمش الان، یه بار دیگه از اول میگم. همه پارامترهایی که میتونم ثابت بکنم و ثابت کردم، قوتشون فکر کنم مثلا اینا حواستون هست، قوتشون، سنشون، جنسشون، سنفشون، مزاجشون، همه یا آنچه که میتونستم ثابت کنم و ثابت کردم تا اونجا که شواهد به من اجازه میداد. خب بعد یه مفرد به این نامیدم استفاده کنم، جو میپزمش با یه سبکی ثابت میدم اینا رو استفاده، آقا سوپ جو میپزم، یکی میخوره سردیش میشه، دوباره نگی معده یکی سردا، معده هاشو مثل همه خب آقا من اینا رو دارم همین میگم، این جو رو دادیم خور، یکیشون سردیش شد یا گفت من خیلی حس خوبی نداشتم، خوب نیستم، حال نکردم، نمیدونم، یه همچین گزارشی بهت میده، یکی میگه خیلی خوب بود. تو مزاج اینها یه چیزی کشف میکنی، یکیشون اگه مثلا میگی جفتشون گرم و خشکن، مثلا گرم و خشکن، خب از اعتدالم خارجن، ما هم بلدیم این حرف الان، حالا میخوام چقدر این از اعتدال خارجه، یه درجه، دو درجه، سه درجه، تا اینجاش هم حتی جلو اومدی که اینا جفتشون دو درجه از اعتدال خودن، دو درجه گرمن دیگه، همه چیشو مثل همه، نه آخه پس چرا این سردی شد؟ ببین معده با این آشم مدین است. آقا این آدم تو درجه دو آخر دوه، این یکی اول دوه، این با سردیه جو، با سقل جو متأثر شد، خوشش نیومد، اون یکی خیلی کیف کرد. چرا خیلی کیف کرد؟ چون حال تعادل براش ایجاد شد، خیلی گرم بود، یه چیزی سرد اومد رسید بهش، کیف کرد. چجوری میشه؟ چجوری اینا رو فهمیدن؟ شما یک داستانی داشتی، کیفیت انفعال از کیفیات اربعه، اگه نه نداشتی؟ چجوری از کیفیات اربعه منفعل میشه؟ خب یکیش تو خوراک میشه مشخص بشه. این دسته بندی که شما تو ادویه داری که درجات ادویه رو هر درجه رو تقسیم میکنی به سه درجه، تو هر چیزی که مزاج داری میتونی انجام بدی. گرفتی شد؟ آقای مزاج این آدم رو من خواهم، این گرم و خوشکه، این هم گرم و خوشکه، این درجه دوه، این هم درجه دوه، این اول دوه، اون آخر دوه. تو تمام اون داستانهایی که گفتیم، یعنی تو موی بدنش، تو افعال صادرش، تو کیفیت انفعال از کیفیات اربعش، تو لحمش، تو شحمش، تو تموم اینا میتونی این کار رو انجام بدی. استفاده رو متوجه شدی الان چه فایده برای ما میکنه؟ خیلی خوب. این نگاه تشکیکیه که به ادویه دارن، تو همه چی دارن حکمای طبی قدیم. خب تو غذاها بیشتر این دقت رو به خرجن، تون اثرگذاریاش خیلی مهم میشه تو بیماری ها. یادونه گفتیم بیماری هم دستبندی میشن، مثلا چقدر سوء مزاج داره این آدم. شما اگر فهمیدی این شخص دو درجه از اعتدال به دوره، گفتیم صحت، رعایت صحت به صحت به مثل و درمان به زد. حالا من باید بفهمم این چقدر از اعتدال دور شده، مثلا دو درجه، بعد چی بهش بدم که به اعتدال نزدیکش کنم؟ زدش بدم دو درجه. آها، پس این طور نیست که همه باید یه جور غذا بخورن. ما بلدیم که خیلی از آدم ها از صحت خارجن، یک، و میدانیم که اغلب آدم ها هم از اعتدال. چجوری به اعتدال باید برسونیمشون؟ الان یاد گرفتم. ها، پس یه سری باید واقعا نون جو بخورن. برگردیم، جو در آخر، اول سرد و خشک. اگر بخوایم اینو راجبش حرف بزنیم، برای یه نفر که بخوره برای کی خوبه؟ گرمو که گرماش زیاده، تریشم زیاده. چقدر از گرمی و تری زیادی داره؟ نزدیک دو. آخر اول دیگه نزدیک. اینی که آقا امیرالمومنین نون جو میخوردن، خب بخورم به من چه؟ امیرالمومنین مزاجشون چی بوده؟ گرما تر بود. فقط از نونی جوش نمیگه، اما یا علمه چی دیگه هم هست. خب دیگه، خب معتدل باش، اعتدال خودش، اقلیمشون هم هست، یا عالم داستان دیگه هم هست. قطع پاتیش نکنین دا. نونی جو باید میخوردن امیران. برای چی نونی جو باید میخوردن؟ براشون معتدل میشدست. اقلیمی مدینه، با اون درجه از حرارت، با اون درجه از رطوبت، با امیرالمومنین مزاجه گرم و تر، نتیجش حتما خروجی از اعتداله دیگه. بدیهی نی؟ حتما خروج از. خب چجوری جبرانش کنم؟ یا از مدینه باید برم، یا با یه پارامتر دیگه، با یه قضیه دیگه اینا درستش کنم. چجوری درستش کنم؟ با نونی جو میام رطوبت هوا رو با بدنم که غذای خشک بهش میدم و سرد، اینا چیکارش میکنم؟ خونساش میکنم. طرف کلن عاشق امیرالمومنین از نونی جو میخورد، مزاج سرد و خوش، سم اخشی در درجه مثلا 3-4 خوش که اینطوری تا نگاهش میکنی فلته، صف از کلا یه ذره از شما بد. اخ نونی جو که خود تو اعتدال نیستین که برای شما، که درست شد؟ از اعتدال دور میشی. شما باید چی بخوری؟ نونی؟ گندم بخوری تا گرم شی، آروم 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 به سمت اعتدال حرکت بکنی. خب در آخر اول رو یاد گرفتیم، مزاج جو هم سرد و خوش، حال بریم جلو تا یه چیز دیگه هم یاد بگیریم، بعد دوباره برمیگردیم. ارز، اروز، برنج، برنج. خیلی سخت به دست میاد، بهش گفتن برنج. بعد شما همین سختی رو هم حاضر نیستیم تحمل بکنیم که بگیم برنج، میگیم برنج. کلا به خوبه برامون بیشتر. همه اطباء متفقن که در دوم خشک است. حالا میگیم در دوم خشک است، یعنی تو خطکش تری خشکی نسبت به آدمیزاد دوم خشکه. حالا میگفتین تره ها، سرد و تره برنج ها. حالا گوش بده. نه اطباء که منظورمون است ابن سینا و عقیلی و ارزانی و جرجانی و رازی و اینا رو میگیم. عطر سری کوچمون نمیگه، اما اون که هر حرف میزنه بر خودش میزنه. آخه عزیزم اروز، همه اطباء متفقن که در دوم خشک است. بعضی سرد در اول، بعضی گرم در اول. دعوا شده است، یعنی بعضی گفتن آقا این گرمه، اونم در اول گرم. و اول گرم یعنی چی؟ اولی گرمه. بعضی گفتن نه بابا سرده، در اول سردم هست. چرا نتونستن درست بفهمندش؟ چرا بعضی اینا گفتن بعضی اونو گفتن؟ یعنی اونا اقلیم سرشونیم شده، شما با اقلیم سرده میشه. اینقدر زور میگه ده من وقتی ما با هدتی ذهن اون ابن سینا بیشتر میشه، یه دفعه پخته و نپخته، یعنی اونا برنج خام میخوردن کشتم خودم از دست دون. یه چیزی گفت ولی اولش رو فقط خوب گفت، در اولش رو بگو دوباره. برادر داره حرف میزنه، چنگ تو صورتش نزه، بگو نامحرم است. خب ببین زبابا، درستان این است که در گرم مزاج احداث گرمی و در سرد مزاج احداث سردی میکنه. میگه میشه، میگه داریم همچین چیزی. خیلی پیشرفت است برنج. حالا واردی مقبوله، سخت تر از قبل میشیم. سخت تر از قبل چی بود؟ بگذرد این روزگاه سخت. خب جای کسی نردا، فرشته در نمیاد، همه دو همزه بیشینین. بریم جلو ببینیم این چیه داستانش. برنج در هر مزاج باعث حفظ و صحه هست. گرم باشد بخوره گرمش میکنه، سرد باشد بخوره سردش میکنه. تازه چه جور گرمایی ایجاد میکنه؟ نزدیکه اعتداله دیگه، در اول گرمه نزدیکه. سرد هم میخوره در اول سرده. بعضی گفتن گرمه، بعضی گفتن سرده. اینجا هم میگه همه اونایی که متفق بودن در این که دومی خشک تو سردی یا گرمیش اختلاف کردن دا. بعد همه اونا با همون اختلافی که داشتن گفتن ببین باشه هم که تو میگویی درست است، اما با هر کی خورده سالم مونده. برنج اینطوریه، هر کی خورده سالم مونده است. الان کیلو چنده؟ 80 تومن شد، 800 تومن در کیلو. این شمالی ها. خب چگونه می شود که برنج در مزاج‌های مختلف کار کرده مختلف داشته باشد؟ میگه میشه همچین چیزی. حالا یه پدیده یا با هم صحبت کنیم. به شدت سخت. امروز یه ذره شو میخونیم که آسونه، یادش هم میگیریم، خیلی هم لذت بخشه. اصلا مفهومشو که یاد بگیریم کیف میکنیم، از این بعد طب بخونیم. خب ولی یه قسمتش میمونه که مقداری مشکل میشه، اینا رو میذاریم برای بعدن. در طب یه مفهومی داریم به اسم مرکب القوا. مرکب القوا یعنی چه؟ یکی از معانی مرکب القوا اینه که بسته به ملاقات کننده خودش واکنش نشون میده. بریم جلوتر. آره مختصر انشالله گوش بدین. نه دقت کنید، مقدمه اول، از یک مؤثر یا یک شی که منظورمون شی مادیه، یه اثر بیشتر شما نمیتونید ببینید. تو فلسفه اینطور میگن، میگن اگر یک اثر دیدی یه ماده داریم، یعنی مؤثر با اثر اینا مسابقن، توازن دارن، یک به یکن، تناظری یک به یکن. نمیشه شما دوتا اثر ببینی از یک بعد انتظار یکشه. اگه دوتا اثر دیدی حتما چی داری؟ دوتا شی داری. مقدمه دومش اینو میگه، اگر دو اثر مشاهده شد حتما دو مؤثر داری. این که تو پرانتز نوشیم شی مادی به خاطر اینه که خواستیم تفکیکش کنیم از یه مقوله به اسمی نفس. نفس یه شیعه، اما شما یه اثر، نه دو اثر، سه اثر، هزار تا اثر ازش میبینی. واقعیتش یه شیعه، میتونه تو شعونی مختلف جلوه‌گری بکنه، اثرگذاری بکنه، ولی یه اصلا برای چی گفتم بهش نفس؟ چون خاصیتی دارد به همین داستان. یعنی به چی میگن نفس؟ تو فلسفه اینطور تعریف کردن، نفس شیئیه که توانایی انجام اعمال متضاده شاقره داره، همزمان میتونه چند تا کار انجام ده. من الان دارم با شما حرف میزنم، خب دارم حرف میزنم، صدا و دونم دارم میشم، دستم دارم تکونم، نگاهم به اونجاست، مثلا این گوشم داره دونه میشونه، آقا شمسه در رو میبنده، همه اینجا داره، آقا همه زمان داره همه اینا رو انجام ده. آره کی داره همه اینا رو انجام میده؟ نفس داره انجام میده. یه ذره توجه اینجا نگردش، یه ذره توجه اینجا نگردش، یه ذره اینجا نگردش. نفس توانایی همچین کاری داره، اما شیء مادی همچین توانایی رو نداره. پس از یک شیء یک اثر خارج میشه، از دو شیء دو اثر، از سه شیء سه اثر. هر چی تعداد اثرات بیشتر تعداد اشیا، درست شد؟ اگر از ادویه بیش از یک اثر ظاهر شد، معنیش چیه؟ یه شیء نیست، تو فکر کرده یه شیئه. ببین؟ به معنای این است که آن یک شیء نیست، یه صورت وحدانی داره، تو فکر میکنی یه شیئه، اما واقعیت اینه که اون یک شیء نیست. این دوتا اثر مالی دوئیتشه. خب مثال بزنیم، ادویه ای که ظاهرن یک جز دارد ولی در حقیقت بیش از یک جز دارد، ماننده عدس. میگی عدس یه جزه، یه شیعه. نه بابا، عدس یه پوست دارد، یه لحم و شحم دارد. اون جرمی عدس یه شیعه، پوستی عدس هم. و واقعا از عدس ما دوتا اثر میبینیم؟ بله. شما میای عدس رو میقلونی، خوب دقت کن، عدس رو میقلونی، آبش رو میدی یه کسی میخوره، چه اتفاقی میفته؟ لینتی مزاج میگیره. پوست عدس مزاجش چیه؟ گرم و تر. حالا تریش خیلی مهم نیست چون نزدیکی به اعتداله، گرماش زیاده، قشری هار دارد. میگه وقتی عدس رو قلوندی این قشر هارش آزاد میشه میره تو آب، آب خودش رو تو بعد قشر هاری عدس هم به خودش گرفت، این آب مزاجش میشه گرم و به علاوه یه مقداری ازلاق. ازلاق یعنی چه؟ لغزنده بودن، یه ذره هم لزج میشه. این آدمی که یه بوست داشت بر اثر خشکی، خب وقتی اینا میخوره چی میشه؟ لینتی مزاج پیدا میکنه. دقت کردستشو؟ حالا همین عدس که تو همین قابلم پخته شده رو برمیداری، پوستش رو جدا میکنی، این جرمش رو میخوری، یه بوست داری قبض میشی، یه بوست میگیری، بخشین اسهال داشتی قبض میشی، اسهال داشتی قبض میشی، بند میاد اسهالت، به شرط که اسهالت از چی باشه؟ مثلا از گرمی و تری باشه، چون جرمش سرد و خشکه. گرفتستشو؟ جرمش سرد و خشک، پوستش گرم و بعد ازش دو تا فعل داری میبینی گیر میکنیم که من آخه با بعضی ها خوردند اسهالشون خوب شد، بعضی هم یه بو سالتشتن خوردن شکم روی پیدا کردن، شکمشون کار کرد. میگی آخه پس این چرا چجوری میشه، این چجوری من اینا توضیح بدم؟ فهمیدی چجوری توضیح بدی؟ این دو تا شیئه، یه شیئی نیست که ازش یه پدیده انتظار داشته باشی، دو تا شیئه است، دو تا پدیده انتظار. خب حالا چرا بعضیا این اثر کرد روشون، بعضیا اون اثر کرد روشون؟ مرکب القوا یعنی چه؟ یعنی دو تا قوت داره تو یه شیء که من فکر می‌کردم یه شیء ولی فی الواقع دو شیء یا بیشتر بود، دو تا اثر دیدم. یعنی این که حالا اینجا گفتیم شیء قشر خارجی عدس مزاجش چیه؟ گرمه. قشری داخلیش یا او شحم و لحمش مزاجش چیه؟ سرد و خشکه و قبض داره، اون ازلاق داشت ولی نت، این جرمش سرد و خشک بود و قبض، این قبض داشت این لی نت داشت. خب بک بزنین برگردین عقب، یه اشیای واردی بدن ما میشدن اسمشون بود غذا دوا. بعضی وقتا این شی واردی بدنی من میشه، همین عدسه، این دواییتش تو بدنی من کار میکنه، نتیجه چی میشه؟ شکمم کار میکنه. نه دواییتش اصلا کار نمیکنه تو شکم من، قبضش فقط کار میکنه، نتیجه چی میشه؟ غذاییتش کار میکنه، یه بو سطح من میگیرم، باز مثلا یه قوتی هم برای من ایجاد میشه. تو بعضی از ابدان این دواییت اصلا کار نمیکنه، تو بعضی از ابدان این دواییت کار میکنه. چرا؟ قوته. پس عدسه رو یکی میخوره یبوست میگیره، یکی میخوره. حالا تو ما داریم تازه عدسه و آب رو حرزه، ما که از وقت اینطوری نمیخوریم، که ما معمولا چجوری میخوریم؟ با برنج میخوریم. برنج خودش داستانی داره، خودش اونم میاد یه اثراتی میذاره و این اثرات با هم دیگه کسر و انکسار پیدا میکنن، با بدنی من تازه فعل و انفعال میدن و یه پدیده های دیگری رو به وجود میارن که این میشه برای بحثای اون 14 تا یه بعدم میگم برادون. خب این جمله حاده هار رو بعدن برادون توضیح میدم. اینی که دواییت یک شیعی مثل عدس برا من کار کنه، پس بستگی به قوتی من، مزاجی من، جنسی من، فصلی من، سنی من، اقلیمی من، سنفی من، به همه اینا بستگی داره که این دواییت کار بکنه یا کار نکنه. پس چرا میگی عدس همه نخورن؟ چرا اینقدر راجع به عدس میگی نه 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 نه؟ یک پارامتری دیگه رو باید یادمون باشه، عدس صالح الکمز یا ردیو الکیموس؟ ردیو الکیموس. پس ما بیادمون باشد ما چهار تا پارامتر الان گفتیم، همیشه باید هی با هم استفاده بکنیم، نمیشه یه پارامتری حرف بزنی. خب پس خوبه، پس غذایی داره بخورم، غذا دواست عدس بخورم، نه خیر ردیو الکیموس نخور. یک دو ساعت چنده؟ یه زیاد دیگه بگی. یه نکته مهمتر، دوا یعنی چه؟ الان بلدین دیگه، دوا یعنی چه؟ نه همین ها که یاد گرفتین دا بگو. دوا آن چیزیست که وقتی وارد بدن من می شود من را مقهور خود می کند. از خودت بگو با. نگو او غالب میشه، من مقهورش میشم. سوال، هی بدنی خودت دا مقهور کنی، طبیعت دا مقهور کنی، چه اتفاقی میفته؟ ضعیف میشه. یادم که هر رو کتک میخوره چه حالی داره، هر رو از یک کوچه رد شد هر رو یک روز پاق پسی کلش کتک خورش ملس میشه. مثل شما که تیکه خوردون ملس شده هر بدون تیکه نختم اصلا. آقا مقهور میشه این، اصلا این طبیعتی، این آدم هر روز کتک خورده ضعیف شده، طبیعتش ضعیف شده، اصلا دیگه جون نداره تو بدنش این پدید این شخص. چرا؟ چون هر رو غذا دوا بش دادن، یا هر رو دوا غذا بش دادن. بذار پامو بذارم ورته. شاه مرادی صفا ایستاده میگه آقا فلفل، دارچین، زنجبیل، آویشن، شنبل، پونه، نعنا، زیره، سیادونه، زعفرون، ادویه کاری، ادویه هندی. آقا اینا دوای مطلقه. چرا انقدر شاه مرادی میگه ادویه نخوری؟ من که طبیعت دوسته. هر روز تو ادویه بکنی تو غذا چه بلای سر طبیعتت میاد؟ هر روز داری با یه چیزی خیلی قوی کتکش میزنی، خب چی برش میمونه؟ بیشتری فلفل قوت مزازه، یعنی درجه سه گرم و خشک این آدمه. خب اگه فلفل بخورد که پودر میشه به میره زیری سر زحل به سبا که مطلق من چیز میشه، نمیشه همچین چیزی که ما با آدمی زادیم. هرچی گرم بشیم ما، هرچقدر میزان گرم بشیم از نوع انسان که خارج نمیشیم که، شیر که نمیشیم که. ایشون با شیر زندگی میکنه یا خودشون شیرن یا شیر دارن تو خونه، شیری پاستر زنزورن و شیری دست شیری شیر دارن تو خونه. ما با آدمی زادیم بالاخره تا یه جایی از این گرمی ها، سردی ها، تر یا خشکی میتونیم بریم بالا، از یه جایی به بعد میمیریم، خیلی خشکا شیکا میمیریم، یا نمیمیریم یه پدیده میشیم که اصلا قابلی وصف نیستیم. چرا؟ یکی از دلایلی که ما با مثلا این واکسنی کرونا مخالفت داشتیم این داستان تاثیرگذاریش رو ژنتیک بود، یعنی تو رو دی ان ای آر ان ای واقعا تاثیرگذار. حالا این همه مقاله نوشتن، این آخرین مدلش که این پزشک بود که 17000 تا پزشکا قانع کرد که این رو ژنتیک اثر میذاره تو آمریکا، اثری جدی میذاره، یعنی اصلا قابل اقماز اثری که میذاره. خب حالا آقا این رو دی ان ای اثر میذاره، یعنی تو رو تبدیلت داره میکنه، یه چیزی دیگه داریم، یه حالی دیگه برات داره درست میکنه. آقا احیام میام خورد 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 فلفل میخورم، چه اتفاق میفته برام؟ بدون این که متوجه بشم مثلا پدیده یه تهاجم فرهنگی بود، بعد حضرت آفتن نه تهاجم فرهنگی هم نه، شبیخونی فرهنگی. شبیخون چیه؟ تو خوابا بدون این که بفهمی سرده میبرنده میره به میگن شبیخون، هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ هرج و مرجی نمیشه، تو فقط سرت بریده میشه میری. انقدر نرم نفوذ کردن تو جامعه ما که ما نفهم چه بلایی داره سرمون میاد. یه دفعه سرمون رو بلند کردم نیم آقا اصلا پدیده ای اجتماعی دیگه نیست قابلی رصد باشه. مثلا خیلی از پدیده تو نظام خانواده، تو نظام های تربیتی، اصلا شما اصلا چیزی نیست که قابل پیش بینی باشه دیگه، قابلی رصد باشه، قابلی تغییر باشه. انقدر قشنگ سرمون بریده شده و رو سینمون قرار گرفته، خودمون هم نفهمیدیم که سرمون رو بریدند. ببینن شب آقا میگن ادویه میخوره، هی خورد 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 خورد، روز اول اینطوری فلفل میزد به غذاش، ماهی دوم، سالی دوم مزنی میده. دستی بیقراره. این فلفل زیاد خورده. اصلا دو چاره اشکالی فن نشده این در بده، اصلا نمیفهمه، اصلا نمیفهمه دیگه. اینقدر فلفل میخوره، اینقدر فلفل. بعد چه اتفاق براش میفته؟ میگن برین چای بخوریم، میگن تا بردون بگم، میگم بردون، میگم بردون، انقدر از این حرف امروز خواهم بزنم، یه صلوات بفرست.